بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نکاتی رو در مورد نفس فلکی و حرفایی که روش بوده و از اشکالات گفتیم. برگردیم به بحث تطبیق مراتب. به لحاظ اصطلاحات و اطلاقات دینی ما تعابیری داریم، مثل ام الکتاب، کتاب مبین، کتاب محو و اثبات، لوح محفوظ، قضا و قدر، که برای هر کدوم از اینها اوصافی در متون دینی بیان شده است و اشاره به مراتبی برتر از عالم طبیعت داشته است. بر این اساس فلاسفه آمدن این مراتب عوالم غیبی رو از یک سو با توجه به دلایل عقلی و شناختی که برای خودشون حاصل شد، از یک سو با تطبیق این امور با اون اصطلاحات دینی و توصیفاتی که در دین از اینها شده بود تطبیق کردن. مثلا مرتبه عقل اول را و یه طایفه ای از ملائکه را بر قلم و اقلام تطبیق کردن که توضیحش گذشت، یا ام الکتاب و کتاب مبین را و همچنین قضا که به دو نحوه از علم عقول، قضای اجمالی و تفصیلی تطبیق شد. یکی دیگه از اون مراتبی که در نظام عالم برای اونها اثبات شده بود با مقدماتی، مرتبه نفس فلکی بود که خصوصیات نفس فلکی چند چیز است. یکی این که هم مرتبه عاقله دارد هم مرتبه متخیله، مثل انسان. در مرتبه عاقلش حقایق عالم و معقولات مثل علم عقول وجود داره، ولی نازلتر. عقل اول علم قضایی و عقلانی به همه امور دارد. مرتبه عاقله فلک هم علم داره، اما همونطور که وجود فلک انزل از وجود عقل است، علم قضایی او و علم عقلی او هم نازلتر از علم عقله. در مرتبه قوه خیالش هم همینطور، صور جزئی به همون خصوصیت جزئیت و با اوصاف و اوصافی که ما اونها رو جزئی میشماریم، مثل اون چیزی که ما در صورت خیال داریم. صور خیالی چگونه است؟ شما در صور خیالی اشیا رو به همون نحو جزئیت و با همون اوصاف و شکل و اندازه و این خصوصیات میشناسید دیگه. مثل فرق ملکه بسیط با صورت‌های مفصل اون ملکه. مثلا شما ملکه تکلم به زبان فارسی دارید، این ملکه خودش یک لغت معین نیست، ولی اصل همه این لغاته. اما وقتی که صورت تفصیلی لغت‌ها بخواد تصور بشه، این دیگه در مرتبه قوه خیاله. اما اون ملکه میتونه در مرتبه قوه عاقله یا واهمه بسیطه هم باشه. علم به همه حقایق به نحو کلی و معقول در مرتبه عاقله فلک یا نفس کلی فلک، بهش احیانا نفس کلی میگه، وجود دارد. چون این مرتبه عاقله محفوظ از تغییر هست، حکما تطبیق کردن نفس کلی فلک و مرتبه عاقله فلک را به لوح محفوظ. حالا چرا مرتبه فلک و بالخصوص لوح گفتن؟ برای این که نسبتش با عقل مثل نسبت قلم با لوح هست. همونطور که عقل قلم بود و واسطه بود در اظهار علم الهی، از مجرای این عقل که همون قلم باشد، حقایق در مرتبه عاقله فلک ثبت و ضبط شده. پس لوح محفوظ. مرتبه عرض کنم که پایین تر اون، یعنی قوه خیالش یا نفس منتبعش، که صور جزئی با خصوصیات و ویژگی ها که در روایات تعبیه شده، از این خصوصیات که اسم بردن در روایات، که مثلا زمانش چی باشه، مکانش چی باشه، اندازش چگونه باشه، این خصوصیات جزئی رو اسم بردن. بعد فرمودن هندسه اشیاء. این مرتبه که ویژگی های جزئی و صفات جزئی شی در او ظهور و بروز داره و هر شیعی با خصوصیات خاص خودش متمایز از شیع دیگر، این مرتبه رو قدر نامیدن. پس مرتبه قوه خیال فلک یا نفس منتبعه فلک میشه قدر. اگر به فرض در مرتبه نفس منتبعه محو و اثبات راه داشته باشه، چون این خودش محل اختلافه که میگفتن آیا صور خیالی فلکی قابل زوال هست که جاش صورت جدید بیاد یا نه، اگر چون این چیزی باشد، این مرتبه علم قدری لوح محو و اثبات هم میشه بهش گفت، اگه قابل محو و اثبات باشه. گفتن این محل اختلافه، مثل مرحوم سبزواری و بعضی های دیگه، خیلی ها قائلن اصلا فلک همونطور که صور عقلیش تغییر نمی کند، صور جزئیش هم تغییر نمی کند. ولی بعضی ها مثل مولا صدرا میگن قابل تغییره. اگر هم به هر صورت این مرتبه قوه خیالی فلکی لوح محو و اثبات نشد، چون بالاخره ما یک لوح محو و اثبات هم داریم بر اساس متون دینی، خب خود عالم طبیعت همینطوری میشه. قطعا خود عالم طبیعت حقایقی در اون محو میشه، حقایق ظاهر میشه. پس خود عالم طبیعت را میشود اطلاق لوح محو و اثبات کرد. حالا این چون محل خلافه، ایشون دیگه واردش نشده. پس این مراتب رو از اون اول که بعضیشون متنش هم خوندیم توضیح دادیم، به قسمتی هم من دقت بکنید چی بود. عنایت بود، اولین مرتبه علم که حالا یا عین ذات است به رأی حکمت متعالیه، یا صور مرتسمه زائد بر ذاتن به رأی مشایی. پس به هر حال عنایت و هر دو معنا جز مراتب عالیه علم به شما می روید، مربوط به خداوند، یا عین ذات یا صور مرتسمه قائم بذار. بعد مرتبه عقل اول و مادونش. عقل اول میشه مرتبه قلم اعلا و سایر عقول هم به وجهی همه قلمن با مراتب خودشون. علم عقول علم قضایی به شمار می رود. عقول ارضی چون وجودشون به جانب کثرت نزدیک داره، قضای تفصیلی به اونها میگیم، علم اونها میشه علم قضای تفصیلی. قلم، حالا خود عقل اول و سایر عقول طولی هر کدوم در مرتبه خودشون، قضای اجمالی. بعد مرتبه نفس فلکی است. در فلک گفتیم قائل بودن که هم مرتبه عاقله دارد، نفس کلی، و هم مرتبه نفس منتبعه، قوه خیال. در هر دو مرتبه هم دو گونه علم است، مثل ما انسان ها که هم علم کلی داریم و علم بسیط اجمالی داریم در مقام قوه عاقله، هم علم تفصیلی به جزئیات در مرتبه قوه خیال داریم. فلک هم این دو نحوه علم دارد. اون مرتبه نفس کلیش لوح محفوظ نامیده شده، مرتبه علمش به جزئیات قدر علمی یا قدر. تا اینجا واضحه؟ معلومه دیگه، ابهام که نداره. هر کجاش تفسیر به رأی بود و غلط بود بزنید به دیوار. اجمال و تفسیر یعنی بساطت و غلبه جهت کثرت دیگه. در عقل اول بساطتش مثل وجودش شدیدتر از بساطت سایر عقول. اینجا اجمال به معنی اجمالی که در علم اصول فقه میکنید که مخلوط با جهله نیست. اجمال یعنی بساطت. مثل خود علم الهی، علم الهی در عین این که اجمالیست تفسیری هم هست. بله تفسیری هست، ولی مقصود از اجمال و که مقابل تفسیری این جهت کثرت درش بیشتر شده. قطعیات، دلائل قطعی. شما وقتی که در قرآن میخوانید که مثلا و عنده ام الکتاب، از این چی میفهمید؟ دو تا ویژگی داره این کتاب. یکی ای که مشرف به مقام اندیت است، اندهو، پس بین او و خدا نباید واسطه ای باشه دیگه، درست شد؟ و دیگری که ام الکتابه، اصل، ریشه است. این الان شما مثلا بر چی بخواید هم کنیم؟ بر یک حقیقتی که غیر از خدا باشد و بعد چون این نقشی در عالم هم داشته باشه. به غیر عقل اول میتونید به چیزی هم کنید؟ تفسیر به رأی نیستش دیگه، معلومه که تفسیر به رأی نیست. یا وقتی از قلم گفته میشود، قلم چیزیست که باید بنویسه. اول ما خلق الله القلم، نون و القلم و ما یسترون. خب حالا این به چی هم کنیم؟ که اون تفسیر به رأی هم نباشه. آیا عقل اول واسطه در اصدار و اظهار سایر اشیا هست یا نیست؟ حالا اسمش عقل اول یا روح محمدی، نور نبوی، هر اسمی میخواید بذارید مهم نیست با چه اسمی شما میخواید بگید. ما به زبان فلسفی داریم حرف میزنیم. به زبان فلسفی اون اولین صادر میگه عقل اول. خب حالا بگیم این قلم اعلاست، بی چه تفسیر به رأی شد؟ باید برای که دوچار تفسیر به رأی نشیم، از اون طرف هم دوچار جمود نشیم. همونطور که تفسیر به رأی غلط است، مقابلش هم منجمد بودن و حنبلی بودن هم غلط است. اینطور نیست که کسی خیال کنه که اگر ما مثلا دست از این تفسیرها و بیان مراد برداریم این دیگه اقرب به ثوابه. اگه قرار به این باشه، احمد حنبل باید تو همه عالمان دینی از همه وضعش بهتر باشه. میگه هیچ توجیه نکنید، هیچ تفسیر نکنید، همین که خدا گفته. انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن، میگه همین کافنون، همین کنه، همین لفظ کن خدا میگه اصلا، یعنی صوتی با هم کن گفته میشود. خب چرا اینجوری میگه؟ شما معنا میکنید، میگه برای که نمیشه از خودمان که چیزی بگیم، خدا گفته کن پس کن. تفسیر برای غلط است. نفهمیدن متون دینی هم غلطی بدتر از تفسیر برای. هر دوش دو طرف افراط و تفریطه. و اینطور نیست که اگه تفسیر برای در خطاست، از این طرف بگیم خب پس احتیاط اینه که مثل احمد حنبل عمل کنیم. اون هم خلافه. احتیاط کسی میخواد بکنه حرف نزنه، بگه من نمیدونم. هر کس هر تفسیری گفت بگه من نمیدونم. من نمیدونم اینا که اینا میگن درست یا نه. ما اهلش نیستیم، عقل ما نمیرسد. خب اینا یه چیزی گفتن، دین هم یه چیزی گفته، من نمیدونم کدومش این حقیقتش چیه. باید سکوت کنه. اگه کسی میخواد احتیاط کنه باید سکوت کند، فقط قرآن بخوند، جواد بخوند، بدونی که توش تدبر کرده باشه. هر وقتم از این تفسیرها و تعبیرهای عارف و فیلسوف و امثال نشیدید، نه که بگی اینا غلطه، بگه نمیدونم، من نمیفهمم این حرفو. توجه کردی؟ این راه احتیاطشه. منطقه احتیاط نه به معنی که یعنی جمع کرده قطعا تکلیفشو عمل کرده ها، احتیاط فقهی با این فرق میکنه. این احتیاط یعنی من نمیدانم، یعنی جهل. اشکالم نداره اگه کسی متوجه نمیشه به مطلب، خب قاعدش همین دیگه، من نمیفهمم دیگه، خدا قدرت فهم رو به ما نداده است، چه کنیم؟ الان تکلیفم از ما نمیخواد. لا یکلف نفسا الا ما آتاها. ولی اگر قوه فهم دارد که نمیشود قوه فهمشو تعطیل کنه، هیچ تطبیقی، هیچ تفسیری نداشته بشه، اینم در واقع ظلم کرده در حق خودش، چون خودش رو از کمال محروم کرده. پس چه باید بکنی؟ باید اونجاهایی که قطعی است، یعنی اوصافی که در دین گفته شده برای این مراتب، اینا رو بخونید، خوب متوجه بشید، درست اینا رو متوجه بشید، بعد ببینید اینها با کدومی که از این مراتب قابل تطبیقه. هر کدومش رو فهمیدید به طور یقین که تطبیق میکند، مثل اندهو ام الکتاب تطبیق، اونجایی هم که شک داشتیم سکوت میکنه. حالا یک کسی مدعی است آقا من در این تطبیقاتم یقین رسیدم، به نظر من همینطوریه، برای شما این وجه روشن نشده، برای شما مبهمه، او ادعا میکنه برای من واضحه ولی برای شما واضح نیست، بعد شما حق داری به او بگی تو داری تفسیر بلعی میکنی؟ میتونی بهش بگی؟ بگی آقا من که نفهمیدم، من متوجه نمیشم، این چیزایی که شما میگی من نمیتونم الان درک کنم، اما اینکه این تفسیر برای هست اون رو به گردن خودت، به ما ربطی نداره. اگه تفسیر برای نیست، خب خوش به حالش که فهمیده، اگر هست باز بد به حال او که دین را تفسیر برای خودش کرده است. اون خودش رو که میدونه، خدای خودش، ما حق نداریم بگیم حرف تو تفسیر برای است. چرا؟ چون من نمیفهمم. او که مکلف به فهم من شما نیست، او مکلف به فهم خودشه، خودش میدونه، جواب خدا هم خودش باید بده. توجه فرمودی؟
قیاس نیست، چون ما داریم بالاخره مقایسه میکنیم، میگیم این عقل اول این خصوصیاتی داره، این امور کتاب این خصوصیاتی داره، داریم قیاس میکنیم دیگه.
این قیاس لغویه، نه قیاس فقهی آقا جان. قیاس فقهی یعنی تمثیل در منطق، اثبات حکمی از یک جایی به خاطر تشابه او با یک جای دیگر، حکم داره اونجا تعدی میدی، او قیاس فقهیه. مهم در احکامه. مثلی که بگی خمر چرا حرامه؟ چون مسکر است. خب این شیشه و هروئین و تریاک هم اینم که همین کاره میکنه، پس اینم حرامه. چرا؟ چون همون سکری که نتیجه خمر است، همون از خود بی خود شدن، مثلا توی فرض کنیم هروئین هم هست، توی این مخدرهای جدید یه چیه اسمی عجیب غریبی داره، حد به اسمی درست میشه باشه، توی این هم هست، مثلا این هم حرامه، این میشه قیاس. از یک جا به یک جا حکم رو تعدی میدی چون مناسبت هست. اما اینکه شما تطبیق بکنید چیزی را با چیزی، مقایسه بکنید چیزی را با چیزی، یه تمثیل نمیشه. آخرین مرحله رو عرض بکنم که بعد متنش بخونیم. عالم طبیعت در مراتب تنزلات وجود نازلترین و ضعیفترین مرتبه است. آیا عالم طبیعت جزء مراتب علم به شمار می رود یا نه؟ مرحوم سبزواری فرماید عالم طبیعت در محضر خداوند است، آشکار برای حق تعالی است. پس همون معنای حضور و آشکاری که ملاک در علم بود بر عالم طبیعت هم صادق است. عالم طبیعت هم چون در محضر حق است و حاضر و آشکار برای حق است، به عالم طبیعت هم میگیم جز مراتب علم، ولی آخرین مرتبه علم الهی. پس علم الهی درجاتی دارد. علم الهی در مقام فعل، توجه بکنید سخنمون در علم در مقام فعل است، علم ذاتی که بحثش چیز دیگری است. علم در مقام فعل از این جهت بهش علم میگفتیم که این معلوم و این معلول و این مخلوق حاضر برای حق تعالی است. عالم طبیعت هم اینطوری حاضر است، حضور داره، غایب از خداوند نیست. پس عالم طبیعت هم از مراتب علم الهی به شمار می رود، همونطور که شما در اون مراتب قبلی درجات داشتید، مثلا مرتبه عقل اول با مرتبه عقل دوم یا با مرتبه نفوس یا عالم مثال متفاوت بود، کذالک عالم طبیعت هم نازلترین و پایینترین و ضعیفترین مرتبه علم فعلی خداوند است. اصطلاحاً بهش گفتن سجل الکون، یعنی دفتر وجود با عالم طبیعت بسته می شود. دیگه شما پایینتر و ضعیفتر از عالم طبیعت ندارید دیگه، یا عالم ضعیفترینه عوالمه. حالا با خودشم درجات و مراتبی داره، مخلوقات عالم طبیعت یکسان نیستن، ولی بالاخره کلیت این عالمی که در نظر بگید در قیاس با عوالم مافوق، این اضعف عوالم و مراتب است. این عالم در واقع ظهور همون قدر علمی است. قدر علمی چی بود؟ گفتیم علم جزئی که فلک به حوادث و جزئیات و اشیاء خاص در عالم طبیعت داره. تمام جزئیات با همه صفاتشان ابتداءً معلوم و آشکار هستن، نقشه علمیش معلومه. این در مرتبه نفس منتبعه فلک یا همون قوه خیال فلکی است. حالا اگر ما عالم مثال رو هم اثبات کردیم، ملائکه مثالی رو هم اثبات کردیم که اشراقیون همین کاری کردن، در حکمت متعالی هم همین اثبات میشه، چه فلک باشد چه نباشد، شما میگید علمی که ملائکه عالم مثال دارن اون همون قدر علمی است. به جای صور خیالی فلکی میگین صور مثالی ملائکه عالم مثال. پس بالاخره در مرتبه قبل از عالم طبیعت باید نقشه علمی عالم طبیعت معین و مشخص باشد تا بر همون اساس این آفریده بشود. حالا اون مرتبه قبلش یا صور خیالی فلک است یا علوم مثالی جزئی ملائکه عالم مثال. اگر این کسی هر دوشو قبول داشته باشه، مثل حکمت متعالی، مثل ملا صدرا، مثل خود سبزواری، اینا هم عالم مثال رو قبول دارن هم فلک رو قبول دارن، خب میگه هر دوش هست. میگه نفس فلکی در مرتبه خیالش، نفس منتبه، همون علومی که ملائکه مثالی دارن در نفس منتبه فلکی هم هست. اگر کسی فلک براش اثبات نشد، اون چیزی که قدر مسلم و متیقنه این که قدر علمی عبارت است از علم ملائکه عالم مثال به جزئیاتی که در عالم طبیعت واقع می شود. واضحه؟ معلوم؟ حالا اگه شما اینجوری بگید، اینطور تعبیر کنید از همین عالم طبیعت یا همین سجل الکون، بگید قدر عینی در مقابل قدر علمی، حرف درستیه؟ قدر علمی یعنی اون نقشه علمی به جزئیات. حالا این جزئیات وجود خارجی پیدا کرده است، وجود عینی پیدا کرده است، پس اون نقشه علمی مبدل شده به ظهور خارجی و عینی، پس بهش بگو قدر عینی، اشکالی نداره. سجل الکون یا قدر عینی یعنی عالم طبیعت. این سجل الکون و قدر عینی بر اساس چه نقشه ای ظهور یافت؟ بر اساس علمی که ملائکه مثالی یا علمی که فلک در مرتبه خیالش داره، بنابراین که شما کدوم مبنا رو بپذیرید، یا فلک رو میپذیرید یا ملائکه مثال رو یا جفتش رو، مهم نیست الان. بالاخره اون چی که مهمه اینه که قبل از مرتبه عالم طبیعت در سلسله طولی باید علم به این جزئیات، نقشه علمی تفصیلی عالم با همه جزئیات و خصوصیاتش مشخص و معین باشد. درسته؟ اگر علم مفصل به اینها نباشه امکان ایجادش هم نیست. این علم مفصلی که به تمام جزئیات با همه خصوصیات، مثل صور خیالی که خودمون داریم، این علم مفصل جزئی با این خصوصیات رو حالا یا تطبیق میکنیم بر علم ملائکه علی مثال، یا تطبیق میکنیم بر قوه خیالی فلک، یا هم هر دوشو میپذیریم. مثلا ما به اساس مذهبمون میگیم امام و پیامبر علم به همه جزئیات دارد، ملائکه مثالی رو هم قبول داریم، پس الان ما پذیرفتیم هم پیامبر و امام علم به جزئیات دارد، هم ملائکه عالم مثال علم به جزئیات داره. حالا اون اشراقی یا مثلا مولا سرا میگه خب فلک هم همینطوریه، موجود هم همین علم به جزئیات رو داره. حالا این که فلک هست یا نیست دیگه مسئله دیگریه، بر فرضی که باشه اینطوریه، اگه نباشه نیست. یه نکته‌ای در متن هست که رو بعد توضیح میدم. نفس سما کلیتون، نفس سما کلیتون لوح حفظ. نفس فلکی، سما یعنی همون نفس آسمان، نفس فلک، نفس کلیهش یعنی مرتبه عاقلش، لوح حفظ، این لوح محفوظ است. اما کونها لوحن، چرا به نفس فلکی در مرتبه عاقله، به اون عاقله فلکی بهش گفتیم لوح محفوظ؟ چرا لوح است؟ چون نسبتش وقتی با عقل مجرد بسنجید، عقل مثل قلمی است که بر این قوه عاقله فلک علوم را ظاهر کرده است. اما کونها لوحن فلان منزلتها من العقل فی قبول الصور الکلیه منزلت اللوح الحسی من القلم الحسی فی قبول النقوش الحسیه. نسبت نفس عاقله فلکی به عقل مجرد مثل نسبت قلم حسی است به لوح حسی. لوح حسی و قلم حسی چه نسبتی با هم دارن؟ شما با قلم محسوس بر صفحه کاغذ چکار میکنید؟ نقوشی ظاهر میکنید، حقایق علمی ذهنتون رو اظهارش میکنید. فلک هم مثل یک لوحی است که حقایق معقول بر نفس او ظاهر شده. کی واسه اظهار اینها بوده؟ از کی گرفته این علوم را؟ از طریق عقل. پس عقل میشه قلم معنوی، نفس عاقله فلک میشه لوح معنوی که محفوظ از تغییره. پس این که لوح هست چون منزلت و نسبتش با عقل مجرد در قبول صور کلی یعنی صور معقول محیط، مثل نسبت لوح حسی است به قلم حسی در قبول نقوش حسی. این این سخن در مورد نفس منتبع هم هست، چون به نفس منتبع میگفتیم لوح، حالا لوح محو اثبات مثلا اگه قابل تغییر باشه، اگه هم قابل تغییر نباشه، گفتم در مورد فلک در قوه خیالش دو تا نظر بود، بعضی میگفتن صور خیالیش تغییر میکند، بعضی میگفتن نه تغییر نمیکنه. در هر صورت بازم معنای لوح به این نفس منتبع فلک صادق هست، اصل معنای لوح صادقه. و کذا تسمیت و نفس المنتبعته به لوح، نفس منتبعه فلکی رم که به لوح نامگذاری کردن، بازم وجهش همینه که حقایق بر او ظاهر می شود. و اما چرا گفتیم این مرتبه عاقله، نفس کلی، نفس کلی فلک چرا محفوظ است؟ و اما کونها محفوظتن، سر این که مرتبه عاقله فلکی، نفس کلی فلکی، لوح محفوظ است. فلانحفاظها و انحفاظ صورها لتجردها و کلیتها عن التغیر، به خاطر محفوظ ماندن این نفس کلیه و محفوظ ماندن صورتهاش از چی؟ از تغییر، به خاطر تجرد و کلیت و احاطهش و معقولیتش. چون مجرد است و چون کلی و معقول است، پس محفوظ از تغییر است. ما انتبعت فی جرم السما، اون چیزی که، یعنی اون نفسی که، اون مرتبه از نفس فلک که منتبع و حال در جرم سما است، در جرم فلک است، فقدرون منها لحظ، این قدر لحاظ می شود، از این مراتب علوم قدر لحاظ می شود. فلک رو به خاطر داشته باشید، یه توضیح مفصل دادیم، جسم فلکی مثل جسم عنصری غلیظ و کثیف و فشرده نیست. جسم فلکی شبیه جسم مثالیه، یعنی شبیه البته، ولی بالاخره خیلی لطیفه. لذا در جسم فلک اون قوه خیالش و نفس منتبعش سرایان داره. اون نفسی که منتبع و حلول کننده در جرم و جسم فلک و سما است، پس قدر از این مراتب علوم لحاظ می شود. فإن القدر على وزان القضاء، قدر بر وزان قضای، قدر تفسیر قضای، همونطور که صور خیالی تفسیر اون ملکاتی هستن که ما داریم. مثلا شما صورتهای خیالی لغت که در ذهن دارید، تفسیر یافته اون ملکه تکلمه. ملکه ضرب شما مجمل و بسیطه، ضروب مختلفی که در قوه خیال تخیل میکنید مفصل شده همون ملکه است دیگه. صور خیالی فلک هم مفصل شده و تنزل یافته اون حقایق معقول است که نزد اوست، همونطور که خود حقایق معقول تنزل یافته علم عقول است. عقول هم باز با درجات و مراتبشون. قدر بر وزان قضاست. فالصور الکلیت القائم بالعقل کانت قضاء، اون صور کلی محیط معقول که قائم به عقل است، قضاست. کذالک الصور الجزئیت القائمه به نفس الجزئیت المنتبعت الفلکیه کانت قدرن، صورتهای جزئی که قائم به نفس جزئی فلکیست، یعنی قوه خیالش، صور جزئی که قائم به قوه خیال فلک است میشن قدر. و تلک الصور عند المشائین کالصور المرتسمه فی خیالنا و عند الاشراقیین المسل المعلقه. خب این صور جزئیه قائم به فلک نزد مشائین شبیه صورت‌های خیالی ما هستند که در قوه خیال ما ارتسام یافته است. این علم قدری نزد اشراقیین چیه؟ مسل معلقه. مسل معلقه یعنی موجودات عالم مثال. با مسل افلاطونی و رب و نوها اشتباه نگیرید، بعضی ها اشتباه کردن، چون در هر دوتا کلمه مسل هست، مسل نوری یا مسل عقلی یا مسل افلاطونی، اینها همون عقول ارضی هستن، همون رب و نوها هستن. پس اصطلاحات رو به خاطر داشته باشید، رب و نو، عقول ارضی، مسل نوری، مسل عقلی، مسل افلاطونی، اینا همه به یک معنا اشاره میکنن. اینا اون عقول ارضی هن، مرتبه شون هم عالم جبروت هست، از سنخ ملائکه مقرب هم. مرسل معلقه از اسمش معلومه میشه معلق، یعنی بین عالم طبیعت و عالم عقول هم. معلق بین عالمین، یعنی برزخ بین این دو عالم هم. نه از سنخ عقول هم که عقل مجرد باشن، نه از سنخ ماده هم که موجود مادی باشه. برای همین بهش میگه مرسل معلقه یا ملائکه عالم مثال. علم مرسل معلقه و علم ملائکه مثالی به رأی اشراقیون میشه قدر، به رأی مشائین چی؟ اونا عالم مثال اصلا منکرن، میگن همون علم جزئی که در مرتبه خیالش فلک دارد، اون علم خیالی فلکی میشه قدر. معلوم؟ حالا اگر کسی هر دو رو پذیرفت، میگه مثلا فلک مظهر اون، علم جزئی فلک مظهر اون ملائکه میشود. بفهم مسئول معلقه اصلا بدن ندارن، اونا خودشون نفس جسم مجردن، ملائکه هن. مسئول معلقه یعنی ملائکه مثالی. نه دیگه، بین مثال و عقل نه، عالم مثال خودش مثال معلقه است. عالم مثال یعنی موجوداتی که برزخ بین عالم جبروت عقلی و بین عالم طبیعت. مثال معلقه اینه همون عالم مثال، ملائکه مثالی. به ملائکه مثالی میگن مثال معلقه. و تلک الصور عند المشائين كالصور المرتسمه في خيالنا و عند الاشراقيين المثل المعلقه. نزد اشراقيين این صور همون مثل معلقه، یعنی علم ملائکه مثالی. علمیه ای علمی القدر والقدر العلمی ذل الذی سمعته. قدر علمی و علمی قدر همینی که شنیدی، یعنی همین علم ملائکه مثالی یا حالا علم خیالی فلک، هر کدوم بنابر دو تا مبنا و دو تا رأی. این میشه علمی قدر یا قدر علمی. قدر عینی چیه؟ قدر عینی یعنی خود همین عالم، که در واقع این عالم طبیعت ظهور همون نقشه علمی سابق است. و سجل الکون، دفتر نظام وجود که دیگه کجا بسته میشود، و این چیه؟ ای صور الجزئیت العینیت المنتبعت فی المواد الکونیه. این صورتهای جزئی عینی خارجی که منتبع در ماده است. عالم طبیعت صورتها و فعلیتهایی است که حلول در ماده دارد. پس سجل الکون تعریفش اینه، اشتباه نشود. سجل الکون یعنی صورتهای جزئی خارجی که حال در ماده است. این سجل الکون عینی القدر است. اون علم چی بود؟ علم ملائکه مثالی یا علم خیالی فلک؟ اون علمی القدر بود، او قدر علمی بود. حالا ظهور خارجیش میشه همین اشیاء خارجی طبیعی، این میشه قدر عینی. العی عینی القدر والقدر العینی من کل ما فی العین کلون فی مادته و زمانه و مکانه و غیر ذالک من ممیزاته الجزئیه. قدر عینی یا عینی قدر عبارت از چیست؟ من بن بیانیه است، عبارت از همه اون چی که در عالم خارج است. عالم خارج در اینجا یعنی هم عالم طبیعت، همه در ماده خودش، زمان خودش، مکان خودش، با تمام خصوصیات و صفاتش. پس قدر عینی عالم طبیعت. به چه اعتبار بشین قدر عینی؟ میگه این ظهور همون علم است. عالم طبیعت ظهور همون علمی است که ملائکه مثالی دارن، یا ظهور علمی است که خیال فلکی داره. درسته؟ واضح دیگه. ممکنه کسی بگه شما چرا به عالم طبیعت میگی قدر؟ ما معمولاً برداشتمون اینه که قدر را به همون علم تطبیق میکنیم، میگیم قضا و قدر یعنی علم سابق دیگه، به خود عالم طبیعت نمیگیم قدر. میگه حالا ما به عالم طبیعت گفتیم قدر عینی، میره داماد به عالم طبیعت میگه قضای عینی. یعنی تازه قضا که بالاتر از قدره، او حتی اسم قضای عینی هم به عالم طبیعت اطلاق کرده. مقصود از این که چه بگیم قضای عینی چه بگیم قدر عینی چیه؟ یعنی شما این عالم را از این جهت نگاه کن که این عالم کلش ظهور تفصیلی همون نقشه علمی سابق است. حالا نقشه علمی سابق یا به طور مفصل میشه صور خیالی فلک یا علم ملائکه مثالی، یا مرتبه بالاترش علمی که عقول طولی و عرضی دارن که علم قضایی باشه. شما به این اعتبار که اون علم قضایی یا علم قدری اینجا صورت خارجی و عینی پیدا کرده است، به اینجا بگی قضای عینی یا بگی قدر عینی اشکالی ندارد. پس این جمله آخر بله سید، این پاسخ اون سؤاله که تو چرا به عالم سجل الکون و عالم طبیعت اطلاق قدر کردی، گفتی قدر عینی. میگه من که گفتم قدر عینی، بله سید المحقق و داماد قدس سره فی الافق المبین اطلق القضاء العینی علیها. او به عالم طبیعت گفت قضای عینی در اون کتابش، اما از چه جهت؟ ولیکن مأخوذتن به نسب الی المبادی طولن. یعنی گفته عالم را از این جهت که در ارتباط با سلسله طولی علت هاست نگاه بکن، از این جهت که در این سلسله است بگیم این در طول اونهاست، از جهت این ارتباط کذایی و ظهور اونهاست بهش گفته قضای عینی. و هین ازن، حالا که میرداماد به این عالم از جهت ارتباطش با مبادی عالی اطلاق قضای عینی کرده است، و هین ازن فاطلاق القدر علیها لیس بعزیز. حالا ما که قدر گفتیم، قدر که تازه نزدیکتر به عالم طبیعت، قضا که تازه همون واسطه هم داره، یعنی ما از طریق عالم مثال باید به یا مثلا فلک به عالم طبیعت برسیم، او همونجور بلا واسطه گفته قضای عینی. خب یکی دیگه هم بگه پس عنایت عینی هم بگیم دیگه، بدون واسطه کلن به خود خدا مرتبط کنیم بگیم عنایت عینی است. خب پس حالا ما بی قدر عینی گفتیم، خیلی حرف عجیب غریبی نیست. الحمدلله رب العالمین.